There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
اونجا که هستی یه ذره انگار نمیدونم فانتزی تر آدم فکر میکنه. میگی میای بیرون همه چیز مثلا گل و بلبل همه چیز اوکیه، میری پیش خانواده، نمیدونم یه رابطه صمیمی. ولی اصلا وقتی اومدم بیرون مثلا احساس غریبگی میکردم. یعنی حتی شاید مثلا میگم تا چند وقت بعد از اونم همینطوری بودم، دوست داشتم برگردم داخل. یعنی انقدر مثلا دیگه حالا اون فاصله‌مون نمیدونم احساسمون یا اون چیزی که میخواستم نبود، شاید نمیدونم باعث شده واقعا فکر کنم زندان جام بهتر بود.
سلام، این 22 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه. تو هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که بین آدم ها فاصله ایجاد میکنه. قسمت 22 ادامه قسمت 10، یعنی بعد از آزادیه. اینجا یه تک روایت از زنی میشنوید که به اتهام قتل شوهرش سالها در زندان بوده. قسمت 10 به اسم بعد از آزادی رو که ساختم، اونجا قول ساخت یه بخش تکمیلی رو هم دادم. قسمت 10 درباره فاصله‌ای بود که زندانی‌های سیاسی بعد از آزادی نسبت به اطرافیانشون احساس می‌کنن. وقتی که داشتم با زندانی‌های سیاسی آزاد شده مصاحبه می‌کردم، تو فکر بودم که یه قسمت هم درباره زندانی‌های غیر سیاسی بسازم، چون فکر می‌کنم که تجربه این دو گروه با هم متفاوته و این فاصله برای اونها به یک شکل و معنی نیست. همون موقع‌ها با مریم آشنا شدم که به اتهام قتل شوهرش 7 سال رو در زندان گذرانده بود و حکم قصاص گرفته بود و بعد قصاص تبدیل شده بود به دیه و با کمک هایی که خیرین و فعالان جمع کرده بودن، دیه 400 میلیون تومانی تهیه شده بود و مریم تونسته بود که از زندان آزاد بشه. با مریم زمستون 97 صحبت کردم. 1 سال و چند ماه از آزادیش میگذشت. تو پارک لاله با هم قرار گذاشتیم و حرف زدیم. مصاحبه رو منتشر نکردم تا بتونم مصاحبه های دیگه هم با زندانی های غیر سیاسی آزاد شده داشته باشم. اما زمان که گذشت دیدم تجربه کسی مثل مریم منحصر به فرده و انقدر متفاوته که نمیشه گذاشتش کنار تجربه های دیگه. این بود که تصمیم گرفتم در ادامه قسمت بعد از آزادی به عنوان یک تک روایت منتشرش کنم و همچنان دنبال روایت های از زندانی های غیر سیاسی باشم که قسمتی رو که قول داده بودم بسازم. بنابراین شما در این قسمت یک تک روایت میشنوید که شاید در ادامه ساخت پادکست از این تک روایت ها هر از گاهی منتشر کنم، چون بعضی تجربه ها همونطور که گفتم تجربه های منحصر به فردیه و هرگز ممکنه که تو زندگی ما وجود نداشته باشه، اما شنیدنش از این جهت خوبه که ما رو به دنیای یه آدمی که اون تجربه رو داشته نزدیک میکنه و این نزدیک شدن ما رو از قضاوت هایی که فقط بر مبنای تصورات و کلیشه ها شکل گرفتن دور میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ روایت مریم بگم که من سعی کردم هیچ قضاوتی در مورد خود اتفاق، در مورد اتهام و حکم نداشته باشم، چون اینجا مسئله ما این نیست، هرچند میدونم مسئله بزرگیه که باید بهش پرداخت. مثل قسمت بعد از آزادی از اتهام و روال عادلانه یا ناعادلانه دادگاه و چی شد که اینطوری شد و اینها میگذریم و به روزهایی میرسیم که مریم میخواد به جامعه برگرده. یه جنبه عدالت باید این باشه که آدمی که مجازات شده و تاوان داده بعد از اینکه مجازاتش رو از سر گذروند بتونه به زندگی عادیش ادامه بده. اما آیا اطرافیان و جامعه هم این عدالت رو اجرا میکنن و در مواجهه با آدمی که آزاد شده پرونده اون حکم و تجربه رو میبندن یا همچنان به چشم مجرم بهش نگاه میکنن؟ من یه خلاصه از اون چه که بر مریم گذشت میگم. مریم 19 ساله بوده که به گفته خودش به اجبار خانواده و به خصوص پدرش ازدواج میکنه. با شوهرش از همون اول تفاهم نداشته. مدام با هم در حال دعوا و کتککاری بودن و شوهرش مدام کتکش میزده. مریم میگه که 10 ماه از ازدواجشون گذشته بوده که توی یکی از این دعواهای منجر به زد و خورد شوهرش چاقو برمیداره، موهای مریم رو تو دستش میگیره و میگه که تا به هم چاقو نزنی ولت نمی کنم. تو این گیرودار مریم به گفته خودش ضربه با چاقو به پهلوی شوهرش میزنه که شوهرش فقط ولش کنه. بعد که فضا آروم میشه ازش میخواد که با هم برن بیمارستان، اما شوهرش میگه که خونریزی چندانی نداره و زخمش رو میبنده و میگه که خب خودش خوب میشه، اما خونریزی داخلی بعد از 2 روز منجر به مرگ شوهر مریم میشه. مریم رو دستگیر میکنن و دادگاه رأی به قتل شبه عمد میده که مجازاتش اینطور که دیدم 3 تا 10 سال زندان علاوه بر پرداخت دیه است. قتل شبه عمد اینه که شما قصد کشتن کسی رو نداشته باشی اما بهش آسیبی برسونی که منجر به مرگش بشه. مریم میره زندان و 1-2 سال بعد با اعتراض خانواده شوهر حکم عوض میشه و تشخیص قتل عمد براش میدن و حکم قصاص براش تعیین میکنن. خودش میگه که 3 بار بهش اجرای حکم ابلاغ میشه اما با تلاش هایی که براش میشه اجرای حکم شکسته میشه و در نهایت پدر شوهرش با دریافت مبلغ دیه رضایت میده که مریم اعدام نشه. مریم اینطور که خودش تعریف میکنه از این 7 سال 4 سال و بیشتر زیر حکم اعدام بوده.
اولین بار یک کم مثلا ترس داشتم، قشنگ یادم فرداش اجرا داشتم، دل کنده بودم اینطوری بگم، مثلا گفتم رو هوا بودم، خندهای همه چیز، مثلا گفتم تمومه دیگه، گفتم باز خدا روش اکاری هم کردم گناهم ریخته، اگه من هرچقدر مقصر بودم گناهم ریخته. چون میگم مرگ ترسناک نیست، اون نوع مرگ، اون استرس قبلش، من همش هم میگفتم اونا به من میگفتن بری پای چوبه یه دار بهت رضایت میده، گفتم اگه برم پای چوبه یه دار ترجیح میدم منو بکشه بالا، چون اونقدر اون استرس توی اون انفرادی رفتنش و قبلش زیاده که حد نداره. بعد میگم اصلا گیج بودم، انگار رو ابرا انگار مثلا پا میذاشتم اینطوری، دل کنده بودم مثلا، چه گفتم تمومه. ولی بعدها اصلا یه حس چیزی داشتم، همش باور نمیکنید من حس ششم خیلی قوی، همش خواب بیرون رو میدیدم، اومدم بیرون هر جا میرفتم گفتم من اینجا اومدم، مثلا یه سری جاها رو میگفتم به خدا من اینجا اومدم، چون مطمئن بودم میام بیرون، خیلی مطمئن بودم، میگفتم کارم درست میشه. حتی مثلا چند بار منو صدا میکردن مثلا بهم بگن حالا بهت رضایت ندادن اجرای احکام صدا میکرد، مثلا پرسنل میدیدن خب دیگه منو میشناختن دیگه، اونجا من اونجایی که کار میکردم و اینا، دیدشون خیلی نسبت به مثبت بود خدا رو شکر. مثلا منو صدا میکردن مریم چی شد و اینا، میخندیدم میگفتم هیچ اجرام اومده، میگفت برو دیوونه مسخره نکن داری شوخی میکنی، میگفتم به خدا اجرا اومده. مثلا حتی یکیشون مثلا شوخی کرد میگفت آره مریم رفت اگه مثلا چیز شدی، مثلا انقدر من دیگه به خنده میگرفتم میگفتن تو رویت خیلی خوبه، گفتن که آره اگه مثلا چیزی شد خدایی نکره خدایی نکره رفت اون دنیا، به خنده مثلا بیاره تو خواب به ما بگو اونجا چه جوریه. میگفتم نه، هر وقت این تلفن مثلا رو میزتون رفتش رو چیز رفت رو اسپیکر بدونید من دور و برتونم. میگفت نه تو رو خدا، حتی مثلا شیفت بعدش اومدن انقدر حلالیت طلبیدن ما شوخی کردیم مثلا به دل نگیری، چون اجرا داشتم میترسیدن هر لحظه منو ببرن. میگه قشنگ یادمه من یه بار یه پیرن پاپیونی پوشیده بودم، گلبهی بود، خیلی اونو دوست داشتم، مادرم برام فرستاده واسه تبل اون خیلی دوست داشتم. بعد داده بودم مثلا گیره سرم مثلا از این نمدی ها درست کرده اونو زدم رو سرم، بر خودم موهام همینجوری دورم اونا سرلانه سرلانه داشتم تو کوریدور میرفتم. دفعه یکی از همین زندانیا مثلا صدام کرد خوبی مریم و اینا، حالا من مثلا هفته بعدش اجرا، گفتم مرسی تو خوبی، همینجوری حال احوال پرسی و دست منو گرفت چشاش پر شد. بعد گفتش که الهی بمیرم تو رو میخوام قصاصت کنم، حیف تو نیست. فقط اون لحظه من حالم خیلی بد شد. بعد از اونم هر کس اومد گریه کنه، اونم گفتم برای چی گریه میکنید؟ بعد دیگه دیدم اعصابم خرد میشه. اون دوبار واقعا وقتی میفهمیدن اعصابم خرد میشد، دیگه سعی میکردم بر خودم نیارم. هی مثلا گفتم نه پیگیر کارم، من صدام میکردن وقتی واسه مثلا دادیاری یا اینا، گفتم نه چیزی نبود، دارن زنگ میزنن صدام میکنن بهم میگن. دیگه اونو فکر کردن من خبر ندارم، من اصلا میکردم یه جوری باشه اونا به روم نیادن که بیان حالا با اون گریه هاشون اعصابمو به هم بریزن، روحیه‌مو ببازم، چون واقعا گریهاشون فقط اعصابم خرد میکرد، انرژی منفی بود واسم، نمیخواستم اونطوری شه، شاید اینطوری باشه، نمیدونم. خیلی سعی کردم قوی باشم، حداقل به ظاهر سعی کردم قوی باشم، به روشون نیارم، نیانم، از دلداری دادن از ترحم خوشم نمیومد. سه بار واسه من توقف حکم گرفتن، آخرین بارم آخرین روز به من با 400 میلیون دیگه رضایت دادن. یعنی وگرنه مثلا منو هر دفعه تا پاش میرفتن، دقیقا تا شب اجرا میرفتم، آخرین بارم که دقیقا روز اجرام بود.
مریم از شبی تعریف میکنه که آزاد شده و خواهر و برادرش اومدن دم زندان قرچک دنبالش که با هم برن خونه.
مثلا ما تا اومدیم، مثلا یادم مثلا تا اومدیم همش میگم که الان بیام زود مثلا آپدیت میشه آدم، الان میفهمم آپدیت یعنی چی. مثلا تا اومدم مثلا نشستم آبجیم گوشیشو داد دست من، آره مریم اینو فرام، مثلا داداشم از اونجا که مثلا منو بغل کرد و همینجوری با هم دیگه رفتیم، مثلا تا سوار ماشین بشیم و اینا، آبجیم گوشیشو داد دستم، آره مریم این تلگرام اینطوریه، مثلا هی منم خواست پروز رسانی کنه. بعد انقدر خوشحال بودم حد نداشت، اینکه شبو میدیدم خیلی حس خوبی بود. همش مثلا آرزومون این بود که شبو ببینیم، حالا ستاره ها رو ببینیم. چون مثلا میگم اونجا ما التماس میکنیم به پرسنل تو رو خدا یه ذره درو دیرتر ببندید ببینیم. حتی یه بار قشنگ یادمه باز بنده مشاوره بود، یکم بیشتر آدمو درک میکردن تو یه سری مسائلش، بهتر بود که حالا جمع شده. قشنگ یادمه در باز بود، داشتن تلفن ها رو وصل میکردن، من کلمو کردم از لای در بیرون، داشتم ستاره نگاه میکردم که مثلا حالا اونجا خانم روانشناس بود مسئول اونجا اینا، گفتش که چیه مریم به چی نگاه میکنی؟ گفتم دارم شبو میبینم. گفت چند وقت ندیدی؟ گفتم 4 ساله ندیدم. اون موقع 4 ساله. گفت بیا بیرون ببینم. جدی میگی؟ گفتم آره. گفت بیا بیرون درم بگه، گفت همه بیاید بیرون. یعنی باور نمیکنید همه از ذوق و شوق مثلا نمیدونم دیدید شنیدید نمیدونم دیدید تو فیلم هم همینطوری یه لگن میذارن میزنن میرقصن، بچه ها لگن آورده بودن میزدن میرقصیدن، من خوشحال فقط نشستم داشتم گریه میکردم یه گوشه. بعد مثلا همه انرژیشون که تخلیه شد نشستن گریه کردن، انگار مثلا من یه ذره زودتر از اونا مثلا به این چیز رسیدم. من میگم وقتی آزاد شدم بهتر میگم اتفاق همین بود که به داداشم گفتم زود نریم خونه، بعد یه ذره مثلا بچرخیم تا حالا مثلا بریم شبو ببینم، و شب شد رفتیم که دیگه حالا اون شلوغی رو نمیدونم اونشو دوست نشم، اون قسمتش که همه بودن رو دوست نداشتم، چون ترجیح میدادم حالا برم. حتی مثلا یکی از دوستام الان اونجا بهم میگه مریم اومدم بیرون تو بیا دنبالم، تو منو میفهمی. من اونجا بهش میگفتم مامان. بعد چون واقعا میگم اون چیزی که باید مثلا واسه بچه‌هاش میذاش، اون احساسو واسه من میذاش، چون ما اونجا خیلی خلع داشتیم، منم همینطور مثل مادر بود واسم. مثلا میگه بیام بیرون شب فقط تا صبح بریم بگردیم، بریم قدم بزنیم فلان، یعنی فقط شبو دوست داریم دیگه. وقتی آدم آزاد میشه اولش سر وقت میگه برم تو جمع خانوادگی فلان، نه ولی وقتی میای بیرون اینطور نیست، دوست داری تنها باشی، یکم تو خودت باشی تا بتونی خودتو پیدا کنی. ما تا رسیدیم تو ماشین بودیم، مثلا شوکه شدم دیدم تا سر کوچمون آدم وایساده، یعنی همه همسایه ها اومده بودن اونجا، بومیان همه، بعد اونجا همه بومیان. بعد حالا من که خودم نمیدونم، حالا شاید اشتباه باشه شاید قضاوته، ولی خودم میدونم مثلا اومده بودم ببینم آقا این طرف که حالا 7 سال اونجا بوده به چشم یه قاتل نگاه میکنن، یعنی هر چقدر میخوام الان اومده بیرون الان چه جوریه، چون میفهمیدم وقتی دارن میگن ای پاشو ببینم فلان، وقتی میخوان منو براندازم کنن دلیل دیگه ای نداره. خب من اومدم سعی و سالمم، اینکه همتون بیاد بعد چش ازم برندارید، بعد انقدرم نمیدونم انگار مدن سیرک، بعد من معذب شده بودم، واقعا خواستم گریه کنم تو اونجا نشسته بودم به زور. یعنی خونه ما کیپ تا کیپ پر بود، تا یه هفته فقط این میومد اون میومد. بعد مادر منم اصلا نمیدونم نمیتونست چرا درک کنه منو، هر چقدر گفتم من نمیخوام کسی منو ببینه، اینا فلانی اومده ببیندت، فرام گفتم مادر من اونا از بالا دارن به من نگاه میکنن، این نگاهشون داره منو آزار میده، آدم میفهمه دیگه. ولی تو سنم اینطوری نبود، هممون چون دیگه بالاخره حالا یه جرمی مرتکب شده بودیم تو یه ساعت به یه چشم به هم دیگه نگاه میکردیم، ولی بیرون اینطوری نبود. اون انگ اون زندانی بودن، اون قاتل بودن رو بود، اذیت هم میگه نگاهاشون حرفاشون، که حالا حتی خواهر من شنیده بود که مثلا یکی دو تاشون داشتم پیش هم دیگه میگفت همین خانما که آره چشم اگه فلان زدی آدمو کشته، حالا الانم اومده صحیح و سالمه، خوب مونده، تازه جوانتر شده، حالا من 20 سالم بوده رفتم اونجا، بعد الان مثلا وقتی اومدم بیرون دیگه 27-8 سالم بود دیگه، چه جوونی مگه؟ فقط به ظاهره، حالا انتظار داشتن یه آدم فرتوت بیاد بیرون.
مریم میگه آزاد که میشه مادرش شروع میکنه به محدود کردنش.
خانواده‌ام انتظار داشتن تا اومدم بیرون همه چیز اوکی باشه، حالا به زندگی قبل برگردم، در صورتی که اینطوری نیست. حتی هنوزم مثلا حرف اونجا رو میزنم، مامانم میگه حرف اونجا رو نزن، فراموشش کن. با اینکه هر چقدر من میخوام فرار کنم از این موضوع، هر چقدر میخوام فکر نکنم، من 7 سال اونجا بودم، 7 سال از بهترین روزهای عمرم، نمیتونم اونقدر راحت فراموش کنم. ولی خانواده من انتظارشون بیش از حد بود ازم، اینکه زود بیام شبیه اونا شم، طرز فکرم تغییر کنه، مثل اونا زندگی کنم. زمان بهم نمیدادن. اوایل که مثلا میگم ما اونجا بودیم، من میگفتم من برم بیرون، حتی این برنامه احسان یا مثلا برنامه چیز میگفتم درباره قصصی بخوام، من میرم صحبت میکنم، بذار دیدگاهشون برگرده نسبت به زندانیا. ولی الان اومدم بیرون خودم دوست ندارم، چون میدونم خیلی دیدگاهشون بده. یعنی همینطوری شاید تو مثلا بدونن حالا همسر نداری، دیدگاهشون بده، گفتم دیگه وای والا اینکه بدونن زندانی هم بودی، دیگه همه جوره ترد میشی. اصلا نمیدونم، دوست ندارم کسایی که نمیدونن این موضوع رو بدونن. حتی مثلا من کار که میکنم، مامانم میگه آره فلان اونجا، نمیگه مامان یعنی چی، تو به همه هم گفته بودی، همه هم میدونن، همش احساس میکنم اونی که مثلا وای الان مثلا فلان خانی یا فلانی مثلا نگاه کرد یا فلانی حرف زد، میدونه من کجا بودم یا داره به من مهربونی میکنه، رو حساب اونه، چون میدونه من چی بودم، ترحم میکنه. میگفتم من اونجا سعی میکردم کسی بهم ترحم نکنه، الان اومدم بیرون اینجوری باشه. بازم میگم شاید هم اونا ترحم نکنن، شاید یه نگاه عادی باشه، معمولی باشه، ولی ناخودآگاه خود آدم تو ذهنش هستش. ناخودآگاه اصلا آدم یکی نگاه میکنه، یکی حرف میزنه، میگه نکنه این منظور داشت رو حساب اونجا بودن، حساس شدن هست. باز الان شدت حساسیتم خیلی کمتر شده، ولی قبلا اصلا یه آدم فوق العاده عصبی بودم. من میگم اونجا آدم تنبیه نمیشه، بدتر هم چیزای بد رو یاد میگیره، هم ببخشید یه آدم وحشی و عصبی میشه آدم اونجا، اینطوری بگم. یعنی سر کوچیکترین چیزی انگار دیگه صبر نداری، تحمل نداری، دیگه نمیتونی، انگار همه چی تو اونجا میذاری و میای، دوست داری به آرامش برسی، که واقعا هم نیست. خب بیرون دوندگی داره، زندگی جریان داره، با تجربه زمان میبره، ولی خب اذیت میشه آدم. قشنگ یادمه داشتم از اونجا حرف می‌زدم، ناخودآگاه میای بیرون، بعد آخر خب 7 سال اونجا زندگی کردی، در اونجا حرف می‌زنی دیگه. داشتم گفتم آره مامان بازرسی اینجوری بود، تا مثلا میومدم مثلا چاقو رو قایم می‌کردم، مامانم میگه مگه تو اونجا چاقو داشتی؟ بعد مثلا این حال منو بد می‌کرد، اینکه هنوز مثلا فکر می‌کنه آی مثلا گفتم مادر من، خانواده من، منو باور نداره، فکر می‌کنه حالا من یه چاقو کشم. حالا اون یه اتفاق بود، واقعا چاقو بود که خود همسرم آورد، واقعا چرخید همه چی داشت، یعنی این قضیه اصلا قبول داشت برعکس می‌شد، برعکس شد داشت که نه امکانش اون منو بکشه. بعد قشنگ میفهمیدم از رفتاراشون، بیرون رفتنامو چک کردنامو، اینجا نمیذاشتم من هیچ جا تنها برم.
از مریم پرسیدم که زندان که بوده، به واسطه اینکه خب قتلش عمد نبوده و شبه عمد بوده، نگاهش به آدمایی که قتل عمد مرتکب شده بودن چطوری بوده؟
یکی میشیم. اوایل چرا مثلا رفته بودم احساس میکردم، مثلا میگفتم من که میگفتم چون افسر پرونده من گفت تو سر یه سال میری قتل چه به عمد با اینو میری، مثلا اوایل اومده بودم همه رو واقعا من خودم هم حالا جرم کرده بودم، ولی مثلا میگفتم همه رو مثلا به چشم مثلا مجرم میدیدی، مثلا دوست داشتی، بعد میترسیدم هم چرا دروغ بگم، وحشت داشتم، فقط کارم گریه بود، مثلا توی شوک، اصلا آدم فکرشو نمیکنه دیگه یه ورق زندگیت برگرده توی سن کم. بعد خودم ازش مبرا میدونستم، بعد من آدمی که خیلی دیر اعتماد میکنم، خیلی دوست خیلی کم پیدا میکنم، ولی خب با یه سری آدم های معدود هستم با همونام، آدم نیستم که بخوام مثلا دوستامو تعدادشو زیاد کنم و اینا. خیلی اذیت بودم، همش تنها بودم اونجا. بعد خب اونجا تنهای زندگی کردن خیلی سخته، باید توی گروه باشی، باید یه حامی داشته باشی، یه همسنگی مثلا پشتت باشه، که اصلا میگم سر یه سری از مسائل باعث شد. حالا یکی از همسنگی مثلا به من گفتش حالا مثلا بیا با ما هم خرج شو، بعد پولم داشته باشی خب بیشتر هواتو داره. اون موقع هم تازه اومده بودم مامانم اینا هم فکر میکردن زود میام، هر روز واسم مادرم بریزه پول، برادرم بریزه، محدودیت نداشت پول، همشون مثلا حمایتم میکردن. خب این باعث شد حالا مثلا حالا میگم اونا با هم صمیم میشن، منو بشناسن، بعد حامیم شدن. واقعا میگم ماها چند سال زندگی کردیم با هم دیگه تا اونا آزاد شدن رفتن. ولی میگم اوایل چرا، آره شاید منم از بالا نگاه میکردم بهشون دیگه، میگفتم آره خب من اتفاقی بوده، فلانی رفته دزدی کنه، زده کشته، از قصد کشته، فلانی نقشه داشته خب واسه من نقشه نبوده، یا فلانی مثلا زده با دوست پسرش زده کشته اونو، من فرق میکنه جریانم اینطوری. ولی بعدا میگفتم قتل دیگه، حالا چه فرقی میکنه پایین بالا، نه درست، حالا من جای اون طرف نیستم، من نمیتونم اونو قضاوتش کنم. ناخودآگاه پخته میشی، یا شاید هم نمیدونم بی‌اعتنا میشی، نمیدونم اسمشو چی بذارم. من میگفتم من جای اون آدم نیستم، تو شرایط اون نبودم، مثلا هیچ کس هم تو شرایط من نیست که بخواد منو درک کنه. دیگه خونسا شده بودم نسبت به این مسائل.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
مریم پدر پرخاشگری داشته که مدام تو خونه دعوا و فحاشی میکرده. تو زندان از مادرش میخواد که وقتی آزاد شد برن خونه جدا از پدرش بگیرن و بتونن زندگی آرومی رو به دور از پدرش شروع کنن.
پدرمون کلن چش دیدن هیچ کدوم از بچه ها رو نداشت، نه با حبت میکرد نه چیزی، حتی تو آگاهی شاپو مثلا اومد خیلی راحت به من گفت قصاصت کردم بگو تو قبر شوهرت خاکت کنم. وقتی آدم مثلا اینطوری باشه، بعد من اومدم بیرون مادر من تک تک حرفای بابامو بهم میگفت، میگفت آره همش میگفتش که همش جلوی من با بابام دعوا میکرد، همش دعوا بود، آره دیدی اومد بیرون فلان، انگار مثلا من شدم یه عروسک نمایشی اینطوری بگم، آره دیدی اومد بیرون میگفتی نه رو نمیدونم ملاقاتش، بذار اونجا بمونه بپوسه، یا نمیدونم بذار بمیره، بذار بکشنش بالا. حالا انگار تک تک این حرفایی که تو این 7 سال بابای من زده بود و تک تک به من میگفت. خب این باعث میشد بیشتر من متنفر شم از پدرم دیگه، بعد انتظار داشت من با اون آدم زیر یه سقف باشم. بعد قرار شد اصلا من و مادرم بریم دوتای زندگی کنیم، حتی من همونجا بودم این آخریه که دنبال کارم بودم، میدونستم حالا کارم یه ذره اوکی شده، با خانواده‌ام صحبت کردم، با مادرم قرار بود خونه بگیره، گفت نه حالا تو بیا بیرون با هم دیگه بریم به سلیقه تو، نگو حالا میخواد این هر جوری که هست، انگار مثلا زوره این جمع خانواده رو کنار هم نگه داره. اصلا اشتباه بود، من اومدم بیرون بدتر داغون شدم، یعنی حتی روانشناس میرفتم فقط این کارم شده بود گریه. بعد هر چقدر هم گفتم مشکل من اینه، اگه میخواد حال من خوب شه من جابجا شم، من نمیتونم هم اون خونه رو خاطرات بد دارم. هنوز مثلا گاهی بحثش میشه میگه نمیدونم ای کاش سر زندگیت بودی، میگم مادر من اونا اونطوری بودن آقا، تموم شده رفته، حتی مثلا اینطوری میکنه. آره ولی خب چون شاید هم به خاطر مریضیش میگه میگه نمیدونم پس فردا، حالا خدای نکرد خدای نکرد، میگه اگه اتفاق واسه من میفته پشت دست میفتی، نمیدونم اذیتت میکنن، اذیت میشه، تنها بمونی و اینا، ازدواج کن. من یه بار یک سالم کمتر 10 ماه زن اون طرف بودم، 7 سال تقاص پس دادم. اگه بخواد همچین اتفاقی هم بیفته فعلا زوده، ولی نمیفهمه، درک نمیکنه اینجور چیزا رو، فکر میکنه همه چیز ازدواجه، یا مثلا بهم میگه، یا مثلا یه بار قشنگ یادمه ما داشتیم نهار میخوردیم، چرا میگه دو تا هم بچه داشتی دیگه خیالم راحت بود، انگار فکر میکنه مثلا همه چیز ازدواجه، همه چیز بچه دار بودنه، این دور هم بودنه. نمیدونم برداشتش اشتباهه. با اینکه مثلا میگم من همین الانم، من حتی توی زندان بودم میگفتم من توی زندان بودنم و ترجیح میدادم به اینکه با یه نفر که دوستش ندارم زیر یه سقف باشم، یه نفر که هر روز جنگ و دعوا داشتیم، یه نفر که هر روز کتککاری داشتیم، دوست نداشتم هیچ وقت. الانم تموم شده رفته، دوست نداشتم هیچ وقت همچین اتفاقی واسش بیفته، ولی خب اون زندگی رو دوست نداشتم. ولی خب مادر من عادت کرده به این مدل زندگی کردن، فکر میکنه زن باید مطیع باشه، هر اتفاقی افتاد میکنه مرد داد و بیداد کنه، مرد دست بزن داشته باشه، چیز عادیه، در صورتی که همچین چیزی نیست. مثلا حتی دیروز ما مهمون داشتیم، دوست مادرم با همسرش، مادر من همش از هم داشت میگفت، حتی صبح منو دیده بود دیدی آقای فلانی و چطوریه، چقدر آروم بود، چقدر به حرف چش گوش میگفت، مگه مرد میشه انقدر آروم باشه؟ مادر من تو فقط بابا رو میدید تو کل عمرت، انتظار داری همه مردای دنیا اونطوری باشن؟ و میگم انتظارش من سازش کنم.
مریم 3 ماه بعد از آزادی وقتی میبینه که مادرش قبول نمیکنه که از پدرش جدا بشن، میره خونه خواهرش رو چند ماه رو اونجا میمونه تا مادرش بالاخره رضایت بده که برن خونه مستقل بگیرن. میرن یه جایی رو میگیرن و از صفر شروع میکنن وسیله خریدن. مریم هم میره سر کار.
اومدم میگم اول رفتم من توی تالار کار کردم. بعد خب ساعت کاری زیاد بود، خیلی مثلا 2 شیفت به جای 1 شیفت ازمون کار میکشید، ولی مثلا پول 1 شیفت اونجا اونجا مثلا مدیر داخلش بودم 2 شیفت نگهم داشت دیگه تا 10 و نیم شب. بعد که 2 ماه هم دیگه نرفتم سر کار، 1 ماه که فکرامو کردم، مامانم گفت بیا تو بازار روز، مادر من دست بپوشه، گفت بیا تو بازار روز. یه ذره مثلا گفتم با خودم خلوت کنم ببینم تو خودم میبینم من برم دست فروش بشم تو بازار روز، خب کاریه که اگه شروعش کنم نمیتونم ولش کنم تمامش کنم، چون هر جام تو اون یکی ما هم رفتم دنبال کار تا میفهمیدن، مثلا خیلی جاها میفهمیدن حالا یه زنی که قبلا ازدواج کردی سریع انتظار یه رابطه دیگه هم در کنارش داشتن. بعد گفتم ول کن من که نمیتونم، من که الان اونجور مسئله نیستم، ترجیح دادم برم تو همین کار مادرم.
بعد با کسی آشنا میشه که تبدیل میشه به آدم مورد اعتماد زندگیش.
بعد گفت نه بگو، اصلا فکرشم نمیدونم که همینجوری داشتیم چت میکردیم و اینا، من فقط برگشتم گفتم که منم اونجا بودم، بعد نوشتم بای، بعد ایموجی مثلا میگم من همیشه هنگ گذاشت، پوچه رو واسه هم گذاشت و اینا. بعد گفت خب چی شده بود، سر چی؟ انگار نه انگار چیزی شده. گفتم یعنی چی سر چی؟ پیام نده دیگه تموم. گفت نه توضیح بده، چیزی نشده که داریم حرف میزنیم دیگه. اون شب من میشه گفت تا صبح بیدار بودم، گریه کردم، حرف زدم، گفتم همه چی رو. بعدم گفتم این اصلا فردا دیگه تلفن منو جواب نمیده، منم بلاکم میکنه، تموم شد. ولی دیدم نه اصلا رفتارش تغییر نکرد، شاید مهربونترم شد، بیشتر منو حمایت کرد. من فکر میکردم مثلا منو کات میکنه بدون من کجا بودم، وقتی خانواده خود من با من اینجوری برخورد میکنن، یا مثلا همه دیدگاهشون منفیه دور و بریام 100%، این که دیگه اصلا جای اونا نبوده، اعضای خانواده من نیست دیگه، این منو ول میکنه تمام میشه. دیدم نه برعکس شد، این اومد منو حمایت کرد، بهش گفتم میخوام وسیله خونه بخرم، میگم اومد مثلا زامن من شد، مثلا یه جوری که شاید درست نباشه بگم مثلا داداش من حمایت نکرد، من میخواستم ما دقیقاً زیر خونمون یه لوازم صوتی تصویر فروشی بود، ما قرار بود مثلا تلویزیون بخریم و اینا، اقساط گفت باید چک بدید، یه تومنو بدید، یه تومن، 2 تومن بود اون موقع تلویزیون، گفت یه تومنشو چک بدین، یه تومنشو مثلا نقدی. گفتیم باشه مثلا، من گفتم، من که گفتم چک ندارم، مامانم گفتش که نه بذار من اوکیش میکنم، نگو حالا به برادرم گفته. دیدم بعدش گفتم مامان چی شد اینا، گفت هیچی، داداش تو حسابش پول نداشته. گفتم یعنی چی؟ یعنی بعد گفتش که آره داداشت گفته باید 10 میلیون تو حسابم باشه بتونم چک بدم. گفتم چه ربطی داره، یعنی قشنگ دیگه اونجا فهمیدم آقا این اصلا حمایت نمیکنه. بعد دیگه گفتم مامان پس این همه آدم چک خالی دارن میدن، این همه چک داره برگشت میخوره چیه؟ گفتم کی میخوای بفهمی؟ این اصلا من یا تو واسه شو مهم نیست، مهم نیستش دیگه که حمایت نمیکنن دیگه. بعد من به این آدم گفتم، میگم این اومد زامن من شد، رفتیم اولین چیزم میگم به مامانم نگفتم، اومدم خونه با یه تلویزیون مثلا 43 اینچ پشت در، مامانم یه در رو باکت من تلویزیونم، دفعه بعدم همینطور، هر چیزی خواستم بگیرم، فرش بگیرم، هر چیزی اون اومد با من، حتی رانندگی رو اون به من یاد داد. میگم تنها کسی که میتونم بگم واقعا حمایتم کرد بدون اینکه نگاهش نزدم دقیقا اون بود.
مریم میگفتش که میدونه که دیر یا زود باید از این آدم جدا بشه، چون خانواده این آدم دارن مدام بهش اصرار میکنن که ازدواج کنه و حتما هم قبول نمیکنن که با توجه به پیشینه مریم اینا دوتا با هم باشن و زندگی کنن. حدود 2 سال از صحبت من با مریم میگذره. نمیدونم از 2 سال پیش تا حالا چه چیزایی تو زندگی مریم عوض شده، اما اون موقع از اینکه تو بازار روز کهریزک به عنوان یه فروشنده خوب جا افتاده بود، از اینکه مستقل پول در می آورد، زندگیش رو میچرخوند و افسردگی رو پشت سر گذاشته بود، راضی بود و به اصطلاح به زندگی برگشته بود و زور نگاه‌های منفی تو زندگیش کم شده بود. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کرده باشه. این 22 قسمت رادیو مرز بود. برای شناخت بهتر حال و روز آدمایی که بعد از زندان طولانی آزاد میشن، پیشنهاد میکنم قسمت 10 رادیو مرز رو گوش بدید. من باز هم سراغ زندانی های غیر سیاسی آزاد شده خواهم رفت، چون فکر میکنم چیزی که نه از طرف خانواده و نه از طرف اطرافیان و جامعه خیلی در موردش صحبت نمیشه و مورد توجه قرار نمیگیره، همین روزهای بعد از آزادیه. ممنون که گوش کردید، ممنون از قنچه قوامی که مریم رو به من معرفی کرد و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه، مرداد 1399.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.